أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. المسألة الثانية: يجب على الأهوة أن يكون الابتداء بالسعي من أول جزء من الصفا، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى، ويجب الختم بأول جزء من المروة وكفى الصعود إلى بعض الدرج. عرض سلام و وقت بخير دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله توفیق بهرهگیری از عمر و جوانی رو به نحو احسن در مسیر کسب علوم و فراگیری دانش مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله برخوردار باشید. در جلسه گذشته وارد شدیم در مسئله دوم از مسائل مربوط به سعی، و گفتیم که در این مسئله حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته سه فرع رو مطرح کردند، که البته فرع اول از مسئله قبل فهمیده شده بود، اما تمام تلاش ما در این بود که وقتی میگیم ابتداء به سعی از اولین جزء صفا باید باشه، به چه کیفیتی است؟ که عرض کردیم کیفیتی رو که در اینجا مطرح کردن این بود که وقتی میخواد در آغاز شوط از صفا آغاز بکنه، پاشنه پا رو به کوه صفا بچسبونه و اگر روی کوه نرفته، از همون چسبیده به کوه صفا سعیش رو آغاز بکنه و در پایان هر شوط هم انگشتان پاها رو به کوه، اگر در مروه است به کوه مروه و اگر در صفا است به کوه صفا بچسبونه. الان رسیدیم به فرع دوم از مسئله دوم سعی. عبارتی که در تحریر آورده شده اینه که فلو سعد الى بعض درج فی الجبل و شرع کفا، اگر به بعضی از پله های کوه بالا بره، چون قبلا عرض کرده بودم برای بالا رفتن از کوه صفا و همینطور برای بالا رفتن از کوه مروه پله هایی قرار داده بودند تا با استفاده از اون قله ها با استفاده از اون پله ها به قله این دو کوه صعود کنند. حالا متن اینه که اگر به بعضی از این پله ها صعود بکنه، مثلا بره رو پله سوم و چهارم از اونجا شروع کنه و بیاد پایین به قصد سعی و بره به سمت مروه، این درسته. اینجا میگیم که ایشون سعی رو از کوه صفا آغاز کرد، یا در طرف مروه اگر سه چهار تا از پله ها رو بره پایین میگیم به مروه ختم کرد، از اونجا بر میگرده به عنوان آغاز شوط دوم، بازم میگیم از مروه شروع کرد. پس اگر بعضی از این پله ها رو در کوه بالا بره و شروع بکنه سعیش رو، فرمودن کفایت میکنه. همچنان که ویجب الختم به اول جزء من المروه و کف الصعود الى بعض الدرج، واجبه حتما سعیش رو در اولین شوط و همینطور شوطهای فرد بعدی، یعنی شوط سوم، پنجم و هفتم، به اولین جزء از کوه مروه ختم بده، که در جلسه گذشته عرض کردم یعنی انگشتاشو به کوه، انگشتان پاها رو به کوه مروه بچسبونه. حالا اگر این کار رو نکرد، از پله ها بالا رفت کفایت میکنه و کف الصعود الى بعض الدرج، لازم هم نیست همه اون پله ها رو بره تا قله کوه مروه برسه. خب ما باز برای روشن شدن جایگاه این فرع در بین فقها اجازه میخوام که به برخی از کلمات استوانه های فقهیمون اشاره کنم. مرحوم صاحب ریاض در صفحه 93 از جلد هفتم کتاب شریف ریاض، ریاض المسائل، فرموده است: و یحسن البدعت بالصفا والختم بالمروه اما به سعود علیها او به جعل عقبه و کعبه ملاصقا للصفا. در آغاز به صفا و ختم به مروه یا روی کوه بره اما به صعود علیها، یا نه اگر روی کوه نمیره یجعل عقبه و کعبه قرار بده پاشنه پا و عقب پای خودش رو، کعب پای خودش رو، ملاصقا للصفا، در حالی که چسبیده به کوه صفاست این کار رو بکنه. ایشون به تعبیر یحسنو عبارتشون رو آوردن، اما ظاهر مرحوم صدوق در المقنع و مفید رحمت الله تعالی علیه در مقنعه و مرحوم سلار در کتاب شریف مراسمشون اینه که نه، انجام این کار اصلا واجبه. تعبیر به یحسنو نه، تعبیر به وجوب بشه. لذا مرحوم صدوق در صفحه 258 از کتاب شریف المقنع تعبیرشون اینه که وقتی که طواف و نماز طواف رو انجام دادی، ثم مخرج الى الصفا، برو به سمت کوه صفا، و قم علیه هست تا تستقبله، قم علیه، روی کوه صفا بیست، حتی تستقبله، تا رو به قبله باشه، یعنی رو به کعبه و خانه خدا، از اونجا برگرد به سمت خانه خدا. این که قم علیه از صیغه افعل و از فعل امر استفاده شده، اخرج و قم، خب معلومه منظور از این صفا کوه صفا است. که بخواییم بگیم روی کوه بایست، یعنی از همه پله هایی که برای صعود قرار داده شده بالا برو و در بالای کوه صفا قرار بگیر. البته اینو تذکر خواهم داد الان از اون پله ها و کوه صفا و بالا رفتن و اینها اثری نیست، اما تعبیر ایشون اینجوریه چون در زمان اونها بوده اینها. پس او ظاهر فرمایش صدوق که میگه قم علیه، بالا رفتن از کوه صفا را اصلا واجب میدونه. مرحوم مفید در کتاب مقنعشون صفحه 404 عبارتشون اینه: ثم لیسعد، لیسعد لام لام امر غائب دیگه، باید صعود بکنه علیه، ولیستقبل البیت بوجهه، باید رو به بیت و کعبه باشه با صورت خودش. پس این هم با صیغه امر، این که باید بر کوه بالا بره، یسعد علی، بالا رفتن از کوه رو در حال سعی واجب میدونه. مرحوم سلار در صفحه 110 از کتاب شریف مراسمشون عبارتشون اینه: ثم یخرج الى الصفا من الباب المقابل للحجر الاسود ندبا. بعد از اینکه محرم طواف خانه خدا را انجام داد و نماز طوافش را در کنار مقام ابراهیم به جا آورد، خودش مقید به ندبن میکنه. مستحب است حرکت کند به سمت کوه صفا، منتها اونم با توجه به زمان خودش میگه من الباب المقابل للحجر الاسود، از همون دری که در برابر حجر الاسود، از اون در بره بیرون از مسجد الحرام و بره به سمت کوه صفا. حتی یقطع الوادی خاشعن، تا اون فاصله رو، تا اون وادی و دره رو با حالت خشوع طی بکنه. بحث اینجاست ولیسعد علی الصفا، حالا که در صدد انجام سعی بین صفا و مروه است، ولیسعد علی الصفا، باید صعود کنه و بالای کوه صفا بره. ولیستقبل البیت ثم یکبر، وقتی از کوه صفا بالا رفت، در بالای کوه صفا قرار گرفت، رو به بیت میکنه و تکبیر میگه و بعد از اون به قصد انجام سعی بین صفا و مروه که از جمله واجبات حج و عمره است، حرکت خودش رو آغاز میکنه. پس این هم ظاهرش لیسعد علی الصفا، کما اینکه مرحوم مفیدم داشت ثم لیسعد علیه یعنی علی الصفا، و مرحوم صدوق داشت قم علیه یعنی علی الصفا. پس ظاهر این سه بزرگوار اینه که رفتن روی کوه در انجام عمل سعی واجبه، لازمه. خب ببینید، قول به وجوب صعود به کوه و بالا رفتن از کوه در سعی در کلمات علما فراوان دیده میشه، که ما سه موردش رو که ظهور در وجوب صعود داشت خدمتتون آوردیم. ولی از اونجا که واقعیت مطلب اینه که اون چه که بر محرم واجبه عبارت است از سعی بین کوه صفا و مروه. بین صفا و مروه، تعبیر رو توجه کنید، سعی بین صفا و مروه، نه این کلا روی کوه صفا و روی مروه. شما وقتی به کسی میگید مسافت بین قم و تهران رو طی کنید، یعنی همین 125-130 کیلومتری که بین این دو شهره، دیگه خود شهر قم و خود شهر تهران رو کاری ندارید. پس تعبیراتی که در ادله برای عمل سعی آورده شده اینه که سعی بینهماست، این عمل بین کوه صفا و مروه است، نه علیهما، نه فوقهما. خب وقتی عمل واجب سعی بین دو کوه صفا و مروه است، معلومه وقتی به عرف فرض کردیم، همچنان که عرض کردم، از نظر عرفی بدون اینکه صعود بر دو کوه حاصل بشه، سعی بین دو کوه صدق میکنه. به خاطر همینه که ما صعود رو اصلا واجب نمیدونیم، دلیلی بر وجوبش نمیبینیم، مثل مرحوم علامه که ایشون هم تعبیرشون در صفحه 134 از جلد 8 کتاب شریف تذکره در این چاپهای جدید تعبیرشونه اینه: ولا یجب الصعود علی الصفا والمروه خلافا لبعض الشافعیه. در انجام سعی صعود کردن و بالا رفتن از کوه صفا و مروه واجب نیست، به خلاف بعضی از شافعی که اونا در حال سعی بین صفا و مروه میگن باید از کوه صفا و از کوه مروه بالا هم بره. حالا چرا میگیم واجب نیست؟ خب معلومه، مرحوم علامه و دیگرانی که قائل به وجوب نیستند توجه دارند به دلیل وجوب سعی، تعبیری که در آیه شریفه 158 سوره مبارکه بقره اومده که فرمود ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. طواف بهما، حرکت به بین اون دوتا که واجب شده در عمل عمره و حج درش صعود بهما نیست، ان یطوف علیهما نیست، بین این دوتا رو باید حرکت بکنه. لذا همین مرحوم علامه در جای دیگر از بحثی که نسبت به سعی داره وجوب صعود و رفتن به بالای دو کوه رو جزء مستحبات سعی شمرده، واجبش سعی بین دو کوهه، گفته این سعی مستحباتی هم داره، اون دعاهایی که باید قبل از شروع خونده بشه، اون دعاهایی که در حال سعی از صفا به مروه و از مروه به صفا خونده بشه، اون دعایی که بعد از مروه خونده بشه، از جمله مستحباتش فرموده الخامسو الصعود على الصفا اجماعا، پنجمین مستحب از مستحبات سعی، ببینید به عنوان مستحب، پنجمین مستحب از مستحبات سعی اینه که همه میگن بالا رفتن از کوه صفا مستحبه، از صعود علی الصفا اجماعا، بالا رفتن از کوه صفا بالاجماع در سعی مستحبه، به عنوان مستحبه، مستحبی از مستحبات سعی ذکر میکنه. حالا ولو قول شاذی به قول ایشون وجود داشته باشه که بگه رفتن بالای کوه واجبه، نه، این از مستحبات، نه از واجبات، واجب نیست در سعی. اینجا برای اینکه به هر حال فقهمون فقه معاصر بشه و به درد امروزمون بخوره، چاره ای نیست غیر از این که من یه توجهی بدم به همه دوستان و تذکری رو متوجهتون بکنم که اون چه که ما در این فروع خوندیم و پا به پا با متن و فرمایشات علما جلو اومدیم، به خاطر کاربردی و امروزی بودن این فروع نبوده، بلکه میخواستیم با کیفیت استنباط حکم شرعی فرعی از ادله آشنا بشیم. وگرنه با تغییراتی که در مورد مسجد الحرام و همینطور در مورد مسعا و دو کوه صفا و مروه انجام گرفت که به بعضی از اونها قبلا هم اشاره کردم، اینکه بعضی از علما مثل مرحوم سلار بگن برای رفتن به کوه صفا مستحب است از دربی که مقابل حجر الاسود هست خارج بشه، اصلا الان دربی وجود نداره، تمام اون فضا یک فضای بازی است، در و دیواری وجود نداره. مسعا، کوه صفا، کوه مروه الان داخل محدوده است نسبت به مسجد الحرام. اینجوری نیست که مسجد الحرام دیواری داشته باشه، از اون دیوار از دری بیای بیرون و بخوای به سمت صفا بری که بخوایم بگیم از کدوم در بیا بیرون. یا مثلا حکم به اینکه واجبه یا مستحبه که از پله ها در طرف کوه صفا یا مروه بالا بره، اصلا موضوعی براش نیست. برای اینکه این پله هایی که برای صعود بر کوه صفا و مروه بوده، اون زمانی بوده که اولا خود کوه صفا و کوه مروه به عنوان کوه در دسترس بودند و میشد به بالای اونها صعود کرد. ثانیاً این مال قرنهای قبل بوده که از زمان حکومت عباسی در دو طرف مسعا، یعنی در طرف کوه صفا و در طرف کوه مروه، پله هایی برای بالا رفتن از کوه صفا و مروه قرار داده بودند. یا اینکه بیایم بگیم واجب است پاشنه پا را در آغاز شوط به کوه بچسبونه و انگشتان پا رو در پایان شوط دوباره به کوه بچسبونه، به صفا یا مروه. اصلا با توجه به وضعیت موجوده در مسعا موضوعیتی نداره این بحث ها، چون با توسعه و تغییرات متعددی که در دوره های مختلف مخصوصا در سالهای اخیر در مسیر بین صفا و مروه، یعنی در مسعا انجام گرفته و همینطور بر سطح دو کوه صفا و مروه قرار گرفته، اصلا اثری از پله های ساخته شده در زمان حکومت عباسی برای صعود از کوه صفا یا صعود از کوه مروه وجود نداره. اصلا پله نمی بینید الان اونجا. اکنون تمام این فضا صاف شده، به صورت سنگ فرش به بسیار شیک در اومده، فقط در دو طرف وقتی به صفا میره چون قسمت عمده صفا رو برداشتن و طرف مروه میرسید چون همه کوه مروه در واقع برداشته شده، فقط یه ذره حالت سربالایی و سرازیری هست. یعنی عملا الان وقتی محرم میخواد سعی رو از صفا شروع کنه، از روی کوه صفا شروع میکنه، لذا در اون آغاز وقتی حرکت میکنه حالت سرازیری داره. و وقتی به مروه میرسه، چون مروه صاف شده و سنگ فرش شده، یه ذره حالت سربالایی داره، از مروه میخواد برگرده دوباره رو به سراشیبی میره، به صفا وقتی میرسه دوباره رو به سربالایی میره. پس الان اصلا برای این حرف ها، این که پاشنه چسبوندن یا انگشت پا چسبوندن به کوه یا حتی بالا رفتن از پله ها و اینا، موضوعی نداره. ما قبول داریم اگر نسبت به زمان حال بخوایم بسنجیم و اون ثمره علمی که خدمت عزیزانم عرض کردم نادیده بگیریم، گفتم ثمره علمیش اینه که ما کیفیت استنباط میخوایم یاد بگیریم. لازم نیست حتما موضوعی که حکمش رو میخواییم استنباط بکنیم تحقق خارجی داشته باشه، وجود خارجی داشته باشه. بله، اگر تحقق خارجی برای یک موضوع وجود داشته باشه، بحث از حکم او ضرورت بیشتری داره. پس باز هم عرض می کنم عزیزان من، بحث کردن از وجوب یا استحباب بالا رفتن از پله ها و همینطور بحث کردن از لزوم یا عدم لزوم چسباندن انگشتان یک یا دو پا به کوه صفا یا مروه، الان برای کسی که میخواد محرم بشه و اعمال حج یا عمره انجام بده بحث لغو و بلا فائده است. ما هم که وقتتون رو گرفتیم تو این دو سه جلسه، از کردم صرفا میخواستیم با قطع نظر از سیر تاریخی و اینکه الان همچین چیزی وجود نداره، میخواستیم با متون فقها و همینطور کیفیت استدلال آشنا بشیم که چگونه حکم رو استنباط میکنند. البته چه کنیم، اگر ما موضوع شناسی نکرده باشیم و با وضعیت فعلی اماکن آشنا نباشیم و صرفاً به خوندن بعضی از متونی که در دسترس ماست، مخصوصاً متن‌های قدیمی، اکتفا کنیم، چه بسا ممکن است هم خودمون و هم زائرینی که با ما در ارتباطند مواجهه با اشکال بکنیم و استرسی بر اونها وارد بکنیم که جای چنین استرسی نیست. حال فرض کنید من طلبه ای که با وضعیت موجود آشنایی ندارم، کسی رو میخوام راهنمایی کنم که میخوای بری برای انجام عمره یا حج، حواست باشه در سعی یا از پله ها بالا برو یا پاشنه پاتو به کوه بچسبون. و همونجا میره هی دنبال پله هاست که از کوه بالا بره، هی میخواد پاشنه پا رو به کوه بچسبونه یا انگشتان پا رو به کوه بچسبونه در پایان شوت. و حال اون که عرض کردم الان برای این بحث ها و انجام این گونه اعمال هیچ موضوعی وجود نداره و از موضوعیت ساقط شده و از اینجاست که در فقه هم مثل بقیه علوم موضوع شناسی جایگاه ویژه و خاص خودش رو پیدا میکنه و بدون شناخت دقیق و صحیح موضوع نمیشه در استنباط حکم موفق شد. اماکن رو باید شناخت، موضوعات رو باید به خوبی شناسایی کرد و بعد به دنبال استنباط حکم شرعی اون موضوع رفت. خب پس فرع دوم اصلا از حیز انتفاع ساقطه، فرع سوم رو جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.